الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اشکال مربوط به انتفاع سنخ حکم، خلاصه اشکال این بود که در قضیه شرطیه شرط ارتباط دارد به متعلق خاص و طبیعتاً انتفاع اون متعلق خاص انتفاع شخص حکم است و انتفاع سنخ از ضمن قضیه شرطی استفاده نمی شود. جوابی را که در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فرمودن بیاد داریم، فرق بین اخبار و انشاء در صورتی که قضیه شرطیه در شکل اخبار باشد معنای اسمی دارد و مفاد معنای اسمی هم حکم کلی است، و اگر قضیه شرطیه در شکل انشائیه باشد هر چند مفاد هیئت که هیئت معنای حرفی است و مفاد معنای حرفی هم جزئی هست، ولی که حکم کلی مستفاد از علیت منحصر است. تا اینجا گفتیم و شرح دادیم و کامل شد. محقق خراسانی فرمودن که ما در بحث وضع گفتیم که فرق بین اسم و حرف، ماده و هیئت از لحاظ وضع وجود ندارد، در هر دو موضوع الله عام هست. آلیت و استقلالیت از خصوصیات استعمال است. موضوع الله و مستعمران فی در هر دو آل هستند. از این رو اگر قضیه اخباریه باشد که در حقیقت مفاد ماده مفاد معنای اسمی است، وضع آن دارد، و یا اینکه قضیه شرطی انشائیه باشد که انشا در شکل هیئت افعال یا اکرم که مفاد هیئت معنای حرفی است، نتیجه جزئی می شود. ما گفتیم که معنای هیئت و ماده اسم و حرف، اخبار و انشا فرق نمی کنند. اخبار و انشا همان معنای عام را دارد، با یک فرق که اخبار از خصوصیات استعمالش این است، اخبار وضع شده است برای معنای عام، خصوصیت استعمالش این است که برای حکایت از معنای خودش وضع شده باشد. وضع للمعنى العام ليستعمل في الحكاية عن معناه و انشاء هم وضع شده است برای معنای عام، ليستعمل في ایجاد معناه. این خصوصیت حکایت از معنا، خصوصیت ایجاد معنا که در اخبار و انشاء وجود دارد، از شؤون استعمال است، خارج از محدوده موضوع الله است. بنابراین مفاد هیئت معنای حرفی و جزئی باشد بر مبنای محقق خراسانی اصلا زمینه ندارد، بنابراین اشکال از اساس وارد نیست. معنای حرفی دال بر حکم جزئی از اساس منتفی است. در نتیجه قضیه شرطیه بر اساس علیت منحصره. اگر گفتیم علیت منحصره در کار هست، سنخ حکم باید منتفی بشود به انتفاع شرط، نه شخص حکم. این یک تتمه‌ای بود که برای کلام محقق خراسانی که دیروز آخر وقت گفته شد کامل ترش کردیم. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 420 می فرماید که آنچه که معلق است در قضیه شرطیه، مفاد هیئت و معنای حرفی جزئی نیست، بلکه معلق در قضیه شرطیه، یعنی حکم معلق، شرط معلق علیه، یادمون نرد، حکم معلق، شرط معلق علیه، بلکه معلق نتیجه قضیه شرطیه است. نتیجه قضیه شرطیه عبارت است از حکمی که عارض می شود برای ماده و معنای اسمی، مثل وجود کلی برای صلات. که چه میگیم؟ میگیم اذا، در قضیه شرطیه میگیم اذا دخل الوقت فصل، وجوب صلات به طور کل منتفی می شود از صلات در خارج وقت، و ماده که صلات که فعل باشد معروض است، حکم که عدم وجوب باشد عارض است، و حکم کلی عارض می شود برای ماده، و این نتیجه قضیه شرطی است. و این معلقه، نه حکم جزئی خاص که ربط شخصی به شرط داشته باشد. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب محاضرات جلد 5 صفحه 26 احتمالاً صفحه الان در حافظم دقیق نیست، محاضرات بحث مفهوم شرط و همین امر اول، جاشو به راحتی میتونید پیدا کنید. الان حافظه یه لحظه نامساعد شد. میفرماید که فرق که گفته می شود بین هیئت و ماده یا معنای اسمی و حرفی یا اخبار و انشاء، اینا همه مربوط می شود به مبنای مشهور. مبنای مشهور چه بود؟ اخبار وضع شده برای حکایت از معنای خودش، انشاء وضع شده است برای ایجاد معنای خودش. اما ما در باب اخبار و انشاء چه گفتیم؟ در کلن در باب وضع چه گفتیم؟ گفتیم که لفظ وضع شده است برای ابراز اعتبار نفسانی. این اعتبار نفسانی که موضوع الله باشد صفحه 326، صفحه 26 شو میگفتم 300 شو جلد 4 محاضرات، جلد 4 صفحه 326، عدد 3 از حافظم افتاده بود، 26 میگفت. در این مورد میفرماید که اما مسئله انتفاع سنخ حکم به عنوان انتفاع حکم کلی که در قضیه شرطیه مقصد و منظور ماست، بر اساس مبنای ما در باب وصل هیچ اشکال و ایرادی وجود ندارد. چرا؟ چون ما گفتیم که تقید و اطلاق مربوط میشد به اعتبار مولا، الفاظ فعل ماده باشد، الفاظ در شکل در قالب ماده باشد یا در قالب هیئت، اخبار باشد یا انشاء، شأنش فقط ابرازه. حتی اگر ابراز به صورت فعل هم صورت بگیرد درسته، چون غیر از ابراز لا دور له هناک من الاساس، هیچ نقش دیگه ندارد، فقط ابراز. پس از آن که گفتیم نقش لفظ و ساختار هیئت فقط ابراز، اطلاق و تقلید مربوط می شود به اعتبار نفسانی خود مولا. مولا که حکم را در قضیه شرطیه در حقیقت مقید بیان می کند، این جا اکم قید فاکرمه حکم. حکم اطلاق ندارد، نگفته است اکرمه، گفته است این جا اکه. این بیان با این قید که ابراز می شود یک دلالت مطابقی دارد، یک دلالت التزامی، به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص. دلالت مطابقیش از منطوق است. دلالت مطابقی عبارت است از دلالت بر ملازمه بین مقدم و تالی، و دلالت التزامیش عبارت است از دلالت بر انتفاع عند الانتفاع، اون هم به نحو لازم بیان بالمعنى الاخص. بنابراین با این مبنا مسیر هموار و انتفاع سنخ حکم در قضیه شرطیه معلوم و مشخص بدون هیچ اشکال و ایرادی. سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 189 می‌فرماید در قضیه شرطیه در جواب این اشکال که منظور از انتفاع عند الانتفاع انتفاع حکم، عند انتفاع شرط انتفاع سلخ حکم است، بر اساس تناسب حکم و موضوع. یعنی اگر سنخ حکم مقصود نباشد با قضیه شرطیه مناسبت ندارد، با حصر و انحصار و علیت تناسب ندارد. اگر سنخ نگیم با علیت مناسبت از بین می رود، به مناسبت حکم موضوع منظور کتاب که مراجعه کنید دیگه شهداده نمی شد که موضوع چیست یا مناسبت. مناسبت حکم موضوع یعنی علیت انحصاریه و انتفاع حکم. این مناسبت حکم و موضوع اقتضا می دارد که منظور از انتفاع حکم انتفاع سنخ حکم باشد. در نتیجه این بررسی ها و ذکر اقوال به این حقیقت رسیدیم که منظور از انتفاع حکم در قضیه شرطیه انتفاع سنخ حکم است. عزف الازالک این نکته رو هم اضافه کن که این مطلب کامل بشد. بریم به امر دوم و آن این است که اگر سنخ حکم مراد نباشد، بحث و منازعه درباره قضیه شرطیه اصلا وجود ندارد. اینه که بحث و گفتگو وجود دارد کشف می شود از این حقیقت که فهم فقها و ادبا از در قضیه شرطیه از انتفاع حکم می تواند انتفاع سنخ حکم باشد. در یک جمله فهم اهل خبره در امور ادبیات و امور تراکیب و ظواهر این است که قضیه شرطیه متضمن انتفاع الانتفاع که هست مقصود از انتفاع حکم انتفاع سنخ حکم است. این امر کامل شد بلا اشکال. امر دوم عنوان بکنم، امر دوم تعدد شرط و وحدت جزا. بفرمایید.
جناب باشی، در اساس سبک و سیاقی که آقایان اهل بلاغت و ادبیات و نحویه دارن الان بین جمله اسمیه و فعلیه اونجا فرق خواهد بود. جمله فعلیه هم دال بر استمرار میدونن، جمله اسمیه هم دال بر ثبوت میدونن و بر این اساس هم در یه سری آیات استدلال میکنن زمان که تفاصیل هم میدونن. و اینجا اگر مثلا اینو هر کدوم شرط و جزا قرار بگیرن آیا ما در این درجه میتونیم بررسی کنیم همین مطلب و که مثلا اگر گفت انجا از زیدون یا اگر گفت ان زیدون قامت اینا در تصرف داره یا نداره؟
اونجایی که شما میگید جمله اسمی فعلی و فعلیه، خود طبیعتا جمله فعلیه آجی زمان دارن، جمله اسمی زمان ندارن. یکی از واضحات شیخ خلال عجب و اونجا که جمله شرطیه نیست عزیز من، جمله فعلی خود زمان داره، جمله اسمی زمان نداره. این رو سرسول بکنیم زودتر آمدید اینجا خواسته شدید.
اجام منظورم اینه که من یک جمله فعلی هم میتونم متعلق این قرار بگیرم.
عزیزون الفاضل، تفصیل شیخ انصاری چه بود؟ جمله خبریه همون شرطیه فعلی است دیگه. جو ازا امر نیست، ازا کانت شمس طالعتون فعلی است پسر خوب من و اون اخباری همون فعلی است و انشائیه میشد اسمیه باشد میشه اسمیه باشد. اون رو گفته بودیم حضرت عالی. یه لحظه ذهنتون استاد ادبیات هم هستید درسم میگید، الجواب قد یک و ای بی نداره. سؤالتون انشاءالله خوب بود. آقای محمدی چی میگید؟ خودتون خیلی آدم خوبی هست.
برای شما صحیح میگیدم نظر تحقیل که در همان سنده بود در قضیه شرطی مورد نظره، اما فرمایش میشه کنسانی ها فرمایش دار کنم فرمایش دار اینکه اگر شخص رو بخوری در نظر بگیریم با توجه به اهمیت منحصره اونجا آن باز داره مفتون. این درسته نزاع در این که اگر سنفورد مطلبش های مفتون
فهمیدم
شخص خود رو باز
مطلبی بود. شما هم سؤالتون یه مقدار تکرار گذشته بود، عیب ندارد محکم کاری میشد دیگه. عزیز من آقای محمدی ادام الله عزکم، درباره انتفاع شخص حکم که بحثی وجود ندارد، انتفاعش عقلیست. هرچند اون روز آقای زندی سؤال کرد مطلب رو کامل کردیم که انتفاع اندل انتفاع دو مرحله ایست، یادتون نرد. یه مرحلهش قطعیست که انتفاع اندل انتفاع اینجای بحث است. لا یقبل البحث، این بحث و گفتگو را بر نمیتابد. بحث در این است که سنخ حکم منتفی میشود تا مفهوم بیاد یا سنخ حکم منتفی نمیشود تا مفهومه. اینا مطالبی بود که فهمیده بودید و الان هم ذهنتون جوال هست، فراتر از فهم اصل مطلب خواستید سوالات بکنید. شکر الله هم اصایی کن عیبی ندارد، خدا انشاءالله قبول کند از شما زحماتی که متقبل میشوید در جهت تحقیق و فحص و این حقیر را کمک میکنید، ارشاد میکنید، دست ما را میگیرید. من از شما سپاس گذارم. امر دوم چه بود؟ تعدد شرط و وحدت جزا. در حدیث معروف و مشهوری که آمده است ازا خفی الازان فقصر و ازا خفی الجدران فقصر. آقای شیخ فارس عربی مصطلح جدران یا جدران؟
جدران.
ازا خفی الجدران فقصر. برابر این دو تا شرط و یک جزا که عبارت است از حکم به قصر. در این صورت از مسئله به طور واضح یک تعارض دیده می شود. چه تعارضی؟ تعارض بین مفهوم هر یکی با منطوق دیگری. مثلا منطوق اول ازا خفیل جدران و قصر باید جدران باشد مثل نقصان. جدران از جداره، ولی از جدار هست، ولی اسم مصدر مثل نقصان، بر وزن نقصان. حالا شما اهل اصطلاح برای ما بیان حضرت عالی اعتبار دار، ما به فرمایش شما اعتماد میکنیم. ازا خفی الجدران فقصر، این منطقه مفهومش چی میشد؟ اگر جدران مختفی بود از آنو بشنوید یا نشنوید، مخفی باشد یا مسموع باشد قصر. منطق با مفهوم ازا خفی الازان. بعد در مقابل ازا خفی الازان فقصر، منطقش چیه؟ خفی الازان مفهومش چی میشد؟ بله، جدران جدار مخفی باشد یا دیده بشد قصر. تعارض بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری. اینو خوب فهمیدیم؟ درست شد؟ متوجه شدیم؟ یه بار دیگه. در صورتی که بگد ازا خفی الجدران، این منطوق هر موقعی که دیوار دیده نشد قصر کن، مفهومش چی میشد؟ اگر دیوار ازا خفی الجدار، اگر دیوار مخفی شد قصر کن، از آن شنیده بشود یا نشود. پس در صورتی که از آن هم شنیده بشود هم بازم قصر کن، مختزای مفهوم ازا خفی الجدار. جدار مخفی است، از آن نشنیده که میشنوید. مفهوم خفی الجدار خفی الجدار دیگه قصر کن اذان رو بشنوی یا نشنوی. منطوق خفی الجدار تعارض دارد با مفهوم دیگری. وقت منطوق دیگری، منطوق دیگری چه بود؟ اذا خفی الاذان، اگر اذان رو نشنیدید قصر کن، نشنیدید اذان رو قصر کن. این منطوق الان اذان رو نمیشنوید اما دیوار رو میبینی، باید قصر کنی. چه میشد؟ تعارض بین منطوق هر کدام با مفهومی دیگه. این واضح. این تعارض رو چکارش کنیم؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مطارح الانظار صفحه 175 پنج توجیه برای رفع این تعارض آورده است که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه هماهنگ با شیخ انصاری چهار توجیه را به طور صریح آورده است. توجیه پنجم را با اشاره متعرض شده است و این توجیهات بر اساس ترتیب کفایت الاصول از این قرار است. توجیه اول ازا خفی الازان منطوقه، ازا خفی الازان منطوقه. مفهومش چیه؟ مفهومش چیه؟ بله. ازا خفی الازان خودش منطوقه، مفهومش اینه که جدار مختفی باشد یا نباشد با منطوق خفی الجدار چی تعارض میکنه. ازا خفی الاذان فقط یعنی اگر اذان مخفی نبود خب
این مفهوم
فتمه اشکال شما یا ارشاد شما قبول، چون یک مثال را مورد توجه قرار دادیم. هر دو منطق رو اگر گفتی مفهوم هر دو رو میگفتی مسئله راحت بود. ما این خیلی واضح تلقی کردیم، از همون مثال اول شروع کردیم به تعارض، باید هر دو مثال رو تبیین میکردیم. اشکال وارده. حالا از اول دو منطق است و دو مفهوم. منطوق ازا، منطوق اول ازا خفی الجدار، خب این منطوق ازا خفی الجدار حکم چیه؟ وجوب قصر. خفی الجدار مفهومش چی میشه؟ عدم خفاء جدار و عدم قصر، نفی قصر. این مفهومش چیه؟ این نفی قصر در صورت رؤیت جدار. حالا اینجا منطوق قبلی چه بود؟ حالا منطوق دومی رو بگم. هر دو منطوق رو بگم، بازم فرمایش شما کامل کن. هر دو منطوق، منطوق اولی چیه؟ زاخر جدار. منطوق دومی چه میشه؟ اذا خفی الاذان، این دو تا منطق کنار هم قرار دید، مفهوم هر کدام. مفهوم اذا خفی الجدار که فقصر منطقشه، مفهومش چی میشد؟ اذا لم یخفی فلا تقصر، اذا لم یخفی فلا تقصر. این فلا تقصر با منطق دیگری تعارض کرد. چه بود منطق دیگری؟ تمام شد. حالا مفهوم این با منطق دیگری، مفهوم این با مفهوم این چه بود؟ چه اذان باشه چه نباشه؟ اونجا اذان هست برای شما چه میگد؟ اذان نیست برای شما چه میگد؟ اذان نیست برای شما چه میگد؟ این میگد فلات و قصر، ولی اذان مخفیه. اذان که مخفی باشه چه میشد؟ قصر. اذان که مخفی باشه قصر. اما مفهوم این چی میگد؟ قصر. معلوم شد؟ از اون طرف اذا خفی الاذان منطوقه، درسته؟ مفهومش چی میشه؟ اذا لم یخفی الاذان فلات و قصر. اذا لم یخفی الاذان فلات و قصر، اذان شنیده میشه فلات و قصر، اما با منطق اون یکی تعارض داره. منطق اون چه بود؟ تمام. حالا معلوم شد. ما یک مثال رو میگفتیم واضح تلقی میکردیم، گویا مثال دوم خودتان کامل میکنیم. باید اول هر دو منطق رو بگیم، بعد هر دو مفهوم هم روشن بشد، نتیجه یک جمله است که منطوق هر یکی با مفهوم دیگری تعارض میکنند. برای رفع تعارض 5 توجیه گفته شده. توجیه اول چه بود؟ نگفتم عنوانش، هنوز نگفتم. توجیه اول منطوق هر کدام را بر مفهوم دیگری در آنجا که تعارض میکند منطوق را مقدم بدارید. چرا منطوق را مقدم میدارید؟ برای اینکه احسن سیدنا به نکته اصلی اشاره کرد. این یادتون نمارد. شیخ انصاری هم تصریح میکنه قاعده یادتون هم نرد. هر کجا تعارض بین منطوق و مفهوم واقع بشود، دلالت منطوق اقوا هست نسبت به مفهوم. چرا؟ دلالت مطابقی است و مفهوم دلالتش التزامی است. این اولا. وجه دوم را هم گفته ان که منطوق خاص هست، مفهوم عام. همیشه در تعارض عام و خاص طبیعتا خاص مقدمه و عام هست. این وجه اول از توجیهات. پس از که این توجیه رو گفتیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که هر یک از این دو تا شرط به عنوان مستقل می توانند شرط برای جزا باشند. هم اذا خفی الجدار شرط است برای حکم قصر، هم اذا خفی الاذان، هر دو شرط شرط مستقل برای تحقق جزا است. و طبیعتاً انتفاع کی به وجود خواهد آمد؟ به طور طبیعی انتفاع اند انتفاع کلیهما دیگه، نه اند انتفاع احدهما، چون منطوق و مقدم ساختیم بر مفهوم. این وجه اول هست و جزء وجوهیست که مورد توجه هم قرار گرفته. مثلا محقق اصفهانی این وجه را مورد تأیید قرار داده. وجه دوم به ترتیب کفایه این است که بگیم در صورتی که شرط متعدد شد مفهومی دیگه در کار نیست، از هر دو مفهوم دست بر می داره، هیچ کلامشون مفهوم ندارد، پس اصلا نه تعارضی است و نه مفهومی، دو تا منطوق است و فقط هر دو کار خودشون انجام می داد. مفهومی نیست تا تعارض بکن. چرا مفهوم نیست؟ احیانا تصور آفرین آقای محمدی، احیانا حد زده میشد که شیخ که محقق خراسانی چرا این حرفو گفته و تازه میگه که و الذی یصاعده العرف، این وجه دومه که هر دو مفهوم از بین برد، وجهش رو بیان نمی کنه. وجهش همین است که شما اشاره کردید. چیه وجهش؟ یک اشاره تو مایی شده است و اون اینه که بعد از که مخاطب یا محقق بر بخورد که شرط متعدده، بعد از اطلاع یافتن به تعدد شرط به این حقیقت میرسد که شرط انحصاری در کار نیست، ملاک اصلی برای وجود مفهوم چه بود؟ انحصار شرط بود. شرط انحصاری در کار نیست. شرط انحصاری که در کار نبود از اساس مفهوم منتفی است. پس هیچ کدام مفهوم ندارن، به همون منطوقها اخذ میکنیم. اذا خفی الاذان فقط منطوقش، خفی الاذان قصه، خفی الجدار قصه، مفهوم نداره تا شما به مشکل بر بخورید. و نفی مفهوم هم از نفی انحصار استفاده شد. خود تعدد گویا داله در این است که مفهومی در کار نیست. وجه سوم و چهارم و پنجم اشاره میکنن که وقت تمام شده است، برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا رمضان صلوات خواهد کنید.